در سیاست خارجی ایران اشتراکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی ایران و تاجیکستان را سرمایه ارزشمند برای تعمیق هرچه بیشتر روابط برادرانه دو کشور توصیف کرد. در پیام رئیس جمهور به آقای میخائیل کاولاشویلی، رئیس جمهور گرجستان هم آمده، روابط تهران تفلیس در پرتو احترام متقابل، همکاری‌های سازنده و الگوی اقتصاد مکمل منطقه‌گرا بیش از پیش توسعه یابد. آقای پزشکیان خطاب به نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان هم گفت مناسبات ایران و ارمنستان همواره بر پایه منافع مشترک، حسن همجواری و احترام متقابل استوار بوده است. رئیس جمهور در پیامی به قربان قلی بردی محمدوف، رهبر ملی ترکمنستان هم بر استمرار توسعه روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور تاکید کرد.
دشمن آمریکایی بامداد امروز در حمله موشکی زیرساخت‌های ریلی در استان‌های گلستان و خراسان رضوی را هدف قرار داد. در این حملات بخش‌هایی از پل راه آهن آفتاکخان در شهرستان آقلای استان گلستان آسیب دید، اما خوشبختانه تلفات جانی گزارش نشده است. این پل که در مسیر ریلی گرگان اینچه برون قرار دارد، یکی از شهرگان‌های حیاتی شمال کشور و بخشی از گذر بین‌المللی ایران، ترکمنستان و قزاقستان است که نقش کلیدی در ترانزیت منطقه‌ای و تجارت با آسیای مرکزی ایفا می‌کند. همچنین در حمله جداگانه ایستگاه راه آهن تربت جام در خراسان رضوی مورد تجاوز قرار گرفت که منجر به مسدود شدن خطوط ریلی منتهی به مشهد گردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر تاکید کرد که تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می‌شود. آقای قالیباف در یادداشتی در فضای مجازی خطاب به سران آمریکا نوشت: بزنید می‌خورید. تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می‌شود، نه با تهدیدات آمریکایی. رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی تاکید کرد آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم، بزنید می‌خورید. دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت. تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد، نه با تهدیدات آمریکایی.
وزارت امور خارجه در بیانیه تجاوز بامداد امروز ارتش تروریستی آمریکا را به نقاطی از کشورمان جنایت جنگی فاحش دانست و با محکوم کردن این تجاوز بر عزم قاطع ملت غیور ایران برای دفاع از تمامیت سرزمینی، حاکمیت و امنیت ملی تاکید کرد. در این بیانیه آمده است حمله های جنایتکارانه آمریکا به کشورمان به بهانه واهی واکنش به حوادث ادعایی در ارتباط با چند کشتی عبوری متخلف در تنگه هرمز نه فقط نقض آشکار بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل محسوب می شود، بلکه نقض فاحش بندهای 1 و 5 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ و مستمسکی برای توجیه پایبند نبودن مستمر آمریکا به این تفاهم است. وزارت امور خارجه تصریح کرده است در شرایطی که ملت فهیم و شجاع ایران با حضور باشکوه و بی‌نظیر در مراسم وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب اراده مستحکم خود را برای مقابله با دشمنان بدذات ایران و صیانت از اقتدار، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی به نمایش گذاشتند، هیئت حاکمه شرور و روانپریش آمریکا برای جبران عجز خود در درک عظمت و شکوه میهن دوستی و وفاداری ایرانیان به آرمان‌های انقلاب متوسل به فحاشی، دروغ پردازی و تجاوز نظامی به ویژه از طریق هدف قرار دادن مسیر راه آهن به سمت مشهد و رضا شده است. دستگاه سیاست خارجی همچنین با ابراز انزجار از لفاظی‌های سخیف رئیس جمهور و دیگر مقام‌های آمریکا علیه ملت بزرگ ایران اعتراف صریح آنان مبنی بر پایبند نبودن به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ را گواه روشن دیگری بر پیمان شکنی، رذالت، جنگ طلبی و شرارت هیئت حاکمه آمریکا دانست. وزارت امور خارجه با تبریک و تسلیت شهادت هممیهنان عزیزمان به ویژه شماری از دریادلان مدافع میهن در جنوب که در حمله‌های وحشیانه ارتش تروریستی آمریکا در 48 ساعت گذشته به شهادت رسیدند، بر عزم کشورمان برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران و مجازات متجاوزان تاکید کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از صرف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین خبر داد. سپاه در این بیانیه تشییع باشکوه پیکر رهبر انقلاب به ویژه تشییع عاشقانه در گرمای شدید عراق را موجب وحشت مستکبران کاخنشین دانسته و تاکید کرده این قدرت نمای مردمی موجب شد آمریکای عهدشکن با زیر پا گذاشتن همه تعهدات بار دیگر نقاط متعددی از استانهای ساحلی جنوب ایران و در اقدامی ضد مردمی دو پل در استانهای شرقی به سوی مشهد مقدس را مورد تجاوز قرار دهد تا این حماسه بی‌نظیر تحت شعاع قرار گیرد. در ادامه این بیانیه آمده است در نخستین مرحله از پاسخ تنبیهی علیه پیمان شکنان آمریکایی، رزمندگان نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در عملیات مشترک موشکی و پهپادی ساعتی پس از حملات دشمن، زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم دو پایگاه استعماری اشغالگران آمریکایی در عریفجان و علی السالم کویت و جفیر و شیخ عیسی در بحرین را در هم کوبیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه با هشدار به ارتش کودک کش آمریکا اعلام کرد در صورت تکرار تجاوز پاسخ‌های کوبنده به سایر پایگاه‌های آمریکا در منطقه توسعه خواهد یافت.
ادامه حملات پهپادی ارتش پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌ها و مراکز راهبردی ارتش متجاوز آمریکا در بحرین، قطر و کویت تحت حملات پهپادی افتاد. به گزارش روابط عمومی ارتش، در پی تجاوز ارتش تروریست آمریکا به مناطقی از کشور و یگانگی ارتش در پاسخ به جنایت ساعت قبل و برنامه حملات ارتش جمهوری اسلامی ایران به پایگاه آمریکا در منطقه سامانه کویت، آتن ماهواره سایت در مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در بحرین هدف هجوم انبوه انواع پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. بر اساس این گزارش ارتش تاکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی با اقتدار و تحت هیچ شرایط اجازه تحقق اهداف و آرزوهای رئیس جمهور نابخرد ایالات متحده را نخواهد داد و تا پیروزی نهایی از آرمانهای والای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.
رئیس مستعفی مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا با تاکید بر این که برخلاف تصور ترامپ ایران هیچگاه تسلیم نخواهد شد، به دولت این کشور هشدار داد که دوره آمریکا در منطقه غرب آسیا تمام شده و باید زودتر این واقعیت را بپذیریم.
پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا نوشت این که ترامپ توافق با ایران را تمام شده اعلام کرده بازی با آتش است و به ویژه عواقب اقتصادی خطرناکی برای آمریکا دارد. بخشی از متن گزارش پایگاه خبری تلویزیون CNN را میشنوید.
اگر دوباره تنگه هرمز بسته شود اقتصاد آمریکا میتواند ضربه ناخوشایندی بخورد. توقف جریان نفت خام برای بازار نفت آمریکا میتواند مشکلات قابل توجهی ایجاد کند. ذخایر راهبردی و اضطراری نفت آمریکا از زمان شروع جنگ به طور قابل توجهی کاهش یافته و در پایین‌ترین حد خود از زمان دولت ریگان تا کنون است. بسته شدن کامل تنگه هرمز آمریکا را در موقعیت خطرناکی قرار می‌دهد.
صحبت‌های جو کنت، مدیر استفاده‌داده مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا را در این باره می‌شنوید.
کار ما در آن منطقه تمام شده و بهتر است که هر چه زودتر آن را بپذیریم. من نمی‌خواهم با قبول نکردن این واقعیت چندین تریلیون دلار هزینه و شمار زیادی کشته آمریکایی بدهیم. در غیر این صورت شکست بدی خواهیم خورد. برخلاف تصور ترامپ، ایرانی‌ها ثابت کردند که تسلیم نخواهند شد.
در این حال در محافل رسانه‌ای آمریکا تهدیدها و توهین‌های ترامپ را بر ضد ایران ناشی از حضور میلیونی و باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب می‌دانند. ریک سانچز، خبرنگار آمریکایی:
دریایی از انسان را می‌بینید که در تهران، پایتخت ایران، یکی از بزرگترین مراسم تشییع در تاریخ را شکل دادند. این فقط فیلم تهران است. طاقتشو دارید که تعدادشون رو بگم؟ بیش از 12 میلیون نفرند. 12 میلیون نفر. 12 میلیون. شما که میگفتید این مردم از حکومتشون متنفرن و هر لحظه ممکنه اون رو سرنگون کنن. دیدید چقدر این پیشبینی های اشتباه بود؟ البته باز میتونید به BBC, CNN, نیویورک تایمز و امثال اینها گوش کنید که راحت دروغ میگن و این رو انکار میکنن. اما این واقعیتی نیست که قابل انکار باشه و نشون میده که ایران به جایگاه یک قدرت منطقه‌ای و بلکه جهانی رسیده و همه مجبورن به ایران احترام بذارن.
NPR رادیوی ملی آمریکا با انتقاد از چرخش و تغییر خیره کننده نظر ترامپ درباره توافق و اصرار او به تشدید تجاوزگری بر ضد ایران اعلام کرد حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی مصداق جنایت جنگی است. تلویزیون ام بی سی هم گزارش داد که آنچه مسیر دیپلماتیک آمریکا را با ایران مسدود کرده، اقدامات و رفتارهای ترامپ است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تهدیدهای تازه ترامپ ضد ایران و کشورهای اروپایی که اجازه دسترسی به نظامیان آمریکایی در اجرای حملات به ایران را ندادند و اظهارات توهین‌آمیز و سخیف او درباره ملت ایران در حاشیه نشست دو روزه سالانه ناتو در ترکیه واکنش‌های متفاوتی در محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس داشته است. شماری از تحلیلگران این کشور معتقدند اقدامات نامنظم ترامپ نشان می‌دهد او هیچ برنامه‌ای برای مدیریت شرایط ندارد.
همزمان با تشییع تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور میلیونی آزادی خواهان و عدالت طلبان در عراق، نشست از پیش برنامه ریزی شده سران ناتو در ترکیه برگزار شد. همزمان با نشست سران ناتو، رژیم آمریکا در ادامه نقض تعهدات خود به نقاطی از ایران حمله کرد. واکنش تکانشی مارک روته، دبیر کل ناتو، از حملات جدید رژیم آمریکا به ایران ظاهرا برای خوشایند ترامپ به زبان آورده شد. مارک روته، دبیر کل ناتو:
من فکر میکنم این اقدام کاملا لازم بود، چون زمانی که آتش بس اعمال میشود و ایران این آتش بس را نقض میکند لازم است که امریکا با قدرت پاسخ دهد و میخواهم که باز هم تاکید کنیم که ایران نمیتواند به فناوری هسته‌ای دست یابد و تنگه هرمز باید به طور کامل باز شود که موضوعی حیاتی است.
سازمان نظامی ناتو در جنگ افروزی های آمریکا در افغانستان، عراق، لیبی و بوسنی نقش آفرینی کرد. اکنون ترامپ در مواجهه با ایران دچار سردرگمی و شکست آشکار در تحقق اهدافش شده، تلاش می‌کند بیش از گذشته کشورهای عضو ناتو از جمله انگلیس، متحد سنتی آمریکا را با سیاست‌های خود همراه کند. ستارمر، نخست وزیر انگلیس:
با ادامه درگیری در اوکراین و تحولات اخیر در تنگه هرمز، موضوعات زیادی برای تبادل نظر و هماهنگی برای اجرای مصوبات وجود دارد.
رویکردهای جنگ افروزانه آمریکا مدت هاست حتی در میان مردم کشورهای متحد آمریکا پر واکنش شده است. سوفی بولت، تحلیلگر سیاسی در انگلیس:
کاملا روشنه که ایران در مذاکرات با حسن نیت عمل کرد. ما این جنگ و حمله غیرقانونی ایالات متحده به ایران رو محکوم می‌کنیم و معتقدیم ایالات متحده و اسرائیل کاملا خلاف مسیر صلح حرکت می‌کنند.
مخالفان جنگ در جهان از جمله در انگلیس معتقدند جنگ‌های آمریکا و ناتو را سیاستمداران فاسد و رژیم‌های عضو این پیمان راه می‌اندازند تا با فروش جنگ افزار پول بیشتری به جیب بزنند. شماری از اندیشکده‌های مستقل در انگلیس معتقدند سازمان نظامی ناتو سال هاست که با چالش‌های درونی مواجهه و به ابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی آمریکا مبدل شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، ظهرتون بخیر. پسران ایران نخستین نشان طلای تاریخ جام جهانی تالو رو کسب کردند. در چهارمین دوره جام جهانی تالو که طی دو روز در استان هاینان چین برگزار شد، در فرم دوئلیان تیم پسران ایران با ترکیب مصطفی حسن‌زاده، شاهین بنی طالبی و ابوالفضل قره‌باغی با کسب 9.666 هزارم امتیاز به مقام قهرمانی رسید و موفق به کسب اولین نشان طلای ایران در این رقابت ها شد. همچنین در فرم نمداو شاهین بنی طالبی و مصطفی حسن‌زاده بعد از نماینده هنگ کنگ مدال‌های نقره و برنز را از آن خودشون کردند. به این ترتیب تیم ایران با کسب یک نشان طلای، یک نقره و یک برنز بهترین نتیجه تاریخ تالوی خودش رو در دومین حضورش در جام جهانی ثبت کرد. تیم بسکتبال کمتر از 18 سال پسران ایران در سومی دیدارش در رقابت‌های غرب آسیا در اردن به مساف سوریه رفته. تیم ایران در دو بازی قبلی مقابل فلسطین و عراق به پیروزی رسیده بود. در پایان این رقابت‌ها سه تیم برتر سهمیه حضور در رقابت‌های کاپ آسیای جوانان پسر را دریافت می‌کنند. تیم چهار نفره جودوی ایران امروز برای حضور در رقابت‌های جام آسیا عازم چین تایپه میشه. ابوالفضل محمودی، الیاس پرهیزگار، امیرعباس چوپان و مریم بربط نمایندگان کشورمون در این مسابقات هستند که روزهای 20 و 21 تیر با هدف کسب مدال و ارتقای جایگاه بین‌المللی روی تاتامی خواهند رفت. جودوکاران نظامی ایران پس از پایان رقابت‌ها در یک اردوی مشترک 5 روزه با حضور تیم‌های حاضر در مسابقات شرکت می‌کنند. مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 امشب با دیدار فرانسه و مراکش تیم‌های دوم و چهارم دوره قبل آغاز میشه. این بازی ساعت 23:30 با قضاوت فاکوندو تلو داور 44 ساله آرژانتینی در بوستون آغاز میشه و تیم برنده تنها یک گام تا رقابت پایانی جام جهانی فاصله خواهد داشت. در سایر بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی جمعه 19 تیر اسپانیا با بلژیک و یک شنبه 21 تیر انگلیس با نروژ و سوئیس با آرژانتین دیدار خواهد کرد. و ابوالفضل جلالی مدافع فصل گذشته استقلال با قراردادی 2 ساله به پرسپولیس پیوست و عصر امروز در تمرین سرخپوشان شرکت میکنه. پوریا شهرآبادی مهاجم گلگوهر هم با نظر مهدی تارتار قرارداد 4 ساله رو با پرسپولیس امضا کرد. پیش از این مهدی تیگدری و مجید عیدی به پرسپولیس پیوسته بودند.
سازمان هواشناسی برای شمال و شمال غرب کشور رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده. همچنین برای دیگر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری پیش بینی شده. سرکار خانم رفیعی کارشناس محترم سازمان هواشناسی، عرض سلام و ادب دارم، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم ارمی. خدمتتون عرض کنم طی 5 روز آینده در مناطقی از شرق، شمال شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنهای جنوبی البرز و مرکزی و شرقی در بعضی از ساعات وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو خواهد داد و همچنین آبهای دریای خزر از امروز تا شنبه مواج و متلاطم خواهد بود. آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم از امروز تا روز دوشنبه این شرایط رو دارن. ضمن اینکه از امروز تا شنبه در استانهای ساحلی خزر ماندگاری هوای گرم رو داریم، از یک شنبه افزایش تدریجی دما در این مناطق رو خواهد داد و از امروز تا اواسط هفته آینده هم توده هوای گرم همچنان در سطح کشورمون خواهد بود و روز یک شنبه در شمال غرب و در روز یک شنبه و دوشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز اندکی از گرمای هوا هم کاسته خواهد شد.
از دمای هوای مشهد هم برمون میگید؟ مشهد هم
خدمتتون عرض کنم گاهی غبار محلی رو خواهد داشت همراه با افزایش باد، به تدریج وزش باد هم شدید خواهد بود. بیشتر دمای امروز مشهد هم 38 درجه بالای صفر خواهد شد.
و تهران؟
تهران هم بیشتر دما انتظار داریم حدوداً به 40 درجه بالای صفر برسه.
بله. خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم. به پایان بخش خبری نیمروزی رسیدیم. در پایان واگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:44 است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جو
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، از پخش شبکه رادیوی معارف خدمت شما سلام عرض میکنم. بعد از ظهر شما به خیر باشه. خدا قوت میگم به همکارانم در واحد مرکزی خبر و ازشون تشکر میکنم. خب ساعت 14:48 هست و شاهد حضور میلیونی مردم برای تشییع اون در مشهد و رضا هستیم و مردم منتظر ورود ابدان مطهر شهدا هستند، به ویژه پیکر رهبر شهید و عزیزمون. همکاران ما هم در مشهد و رضا مستقر هستند، لحظه به لحظه در واقع خبرها و حال و هوای مشهد رو مخابره میکنند. دوست خوبمون آقای توفیقی گزارشی از مشهد برای ما فرستادن دقایقی پیش که با هم دیگه میشنویم.
وقتی همه شما شنونده های نازنین بخیر باشه، همچنان در مسیری هستیم که مردم شریف و عزیز و نازنین ایران آمدن برای بدرقه امام مجاهد شهیدمون، امام مجاهد شهیدی که همه آنچه که داشت رو فدای ملت کرد، فدای اعتلای این کشور کرد. و تو این لحظاتی که من در کنار مردم عزیزمون قدم میزنم، صحنه هایی رو میبینم که بسیار صحنه های متفاوتی است و سعی میکنم در هر بخش یکی از این صحنه ها رو برای شما روایت بکنم. همین الان صدای آقای شهیدمون رو که در اون نماز جمعه معروف سال 88 ایراد شده بود، آقای ما چند جمله رو با امام زمان روی فدا درد و دل کردند، از جسمشون فرمودند، از اینکه جان ناقابلی دارند و حاضرن اون رو فدای این مملکت و فدای امام زمان روی فدا بکنن، این صدا داره پخش میشه و خیلی ها دارن گریه میکنن. یعنی گوشه و کنار خواهرها و برادرها دارن گریه میکنن، میرن به سمت مبدع تشییع آقا و بدرقه پیکر امام مجاهد شهیدمون. کنار خیابان امام رضا علیه السلام یه خواهر بزرگوار دیدم که دارن گریه میکنن، حالشون حال متفاوتی است. ازشون خواهش کردم که باشون چند لحظه به گفتگو بپردازم. ازشون خواهش کردم که چند لحظه باشون گفتگو بکنم. خواهر سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشید. خودتون معرفی میکنید لطفا.
من یک از زهرای امام رضا و اومدم اینجا که در خدمت رهبر بتونم اینجا حداقل، خیلی دوست داشتم آقا رو حداقل یه دفعه ببینم، ولی متاسفانه فرصت برام پیش نیومد.
درسته. اهل کجا هستین؟
اهل کرمان.
از کرمان اومدین؟
بله بله.
کی رسیدید مشهد؟
من صبح رسیدم.
و از کی اومدید داخل مسیر؟
من الان یه ساعتی هست اومدم داخل مسیر.
من دیدم شما این گوشه و کنار خیابون نشستید، دارید گریه میکنید و حالتون حال متفاوتی بود. چرا داشتین گریه میکردین؟
دیگه این رهبر دیگه اصلا دیگه جبران نمیشه. دیگه این رهبر دیگه مثل این رهبر دیگه، درسته خدا نگهدار آقا سید مجتبی رو، ولی واقعا دیگه این رهبر پدر بود، واقعا پدر بود، یه پدر از دست داده. من یعنی از اون روزی که رهبر این اتفاق براشون افتاد، فکر نمی کنم که، یعنی احساس میکنم من چون بابامم از دست دادم، یعنی اصلا دقیقا همون حسی که شایدم بیشتر، یعنی من الان پدرم بعد از یکی دو ماه دیگه تقریبا میشیم که داغشون سرتر شد، ولی داغ رهبر هنوز که هنوزه، یعنی هر روز که میذاره تازه میفهمیم که از دست دادیم. فقط امیدوارم مسئولین بتونن انتخاب خون رهبرمون بگیرن، تو رو خدا نذاره خون رهبرمون پایمال بشه. التماس میکنم مسئولین انتخاب رهبرمون بگیرن.
خطاب به دشمنای این مملکت، خطاب به قاتلای رهبر شهیدمون، اگه بخواد یه جمله بگید چی میفرمایید؟
اونا که دیگه فقط میتونم لعنت بهشون بفرستن، نمیدونم چی بگم که به این خوک زرد، به این سگ نجستش، نمیدونم چی بگم. فقط میتونم امیدوارم که مسئولین انتقام بگیرن. من یه چیزی که برای گفتن، اونا اصلا لیاقت ندارن که آدم بخواد باشون حرفی بزنه، جز نفرین و لعنت چیزی برای خودشون نذاشتن اینا. فقط امیدوارم بتونم مسئولین انتقام خون رهبر ازشون بگیرن
انشاءالله. فرض بکنید الان اسفند سال 1404، به شما خواهر بزرگوار از اهالی کرمان یک کارت دعوت دادن، گفتن شما دعوت شدید حسینی امام خمینی در دیدار خصوصی با آقا. الان روبروی آقا ایستاده بودید، می‌خواستید یه جمله به آقا بگین، چی می‌گفتین؟
گفتم فدات شم رهبرم. گفتم الهی من فدات شم، کاشکی من فدات شده بودم، کاشکی من فدای رهبر شده بودم، ولی ایشون بودن.
خیلی متشکرم، دست شما درد، ممنونم.
عزیزتر از جانم، پناه ایرانم، ای عشق بی پایان، پای تو میمانم، پای تو میمانم، پای تو میمانم. برای آخرین بار در حسرت دیدن جانا، خدا نگهدار جانا خدا نگهدار، جانا خدا نگهدار.
فرمانده بی سنگر
ای لاله پرپر، آه ای شهید من،
ای حضرت
ای بال پروازم، ای شوق آوازم، ای راه بی آوازم، ای راه بی پایان، ای فصل آغازم، ای نای آهنگم، بیتاب و دلتنگم، تا انتقام تو واسه جانا ملت بیداره، راحت به خواب آقا ایران بیداره.
فرمانده بی سنگر
ای لاله پرپر، آه ای شهید من، ای حضرت رال پروازم، ای شوق رال پروازم، ای شوق آوازم، ای راه بی پایان، ای فصل آغازم.
ساعت 14:56 است، همچنان با شما هستیم از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. جانهای ما عزادار و داغدار آقای شهیدمون هست. اما مستند رهبر شهید 21 دقیقه تقدیم شما.
در جهانی که بسیاری از صاحبان قدرت میان خودشون و مردم دیوارهای بلند تشریفات و فاصله ایجاد می کنند، مفهوم رهبر ساده زیست بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی و بازتعریفه. در تاریخ انقلاب اسلامی ایران این سبک رهبری جلوه‌ای روشن و ملموس داره. رهبرانی که با وجود جایگاه بلند و نقش سرنوشت‌ساز در هدایت جامعه، هرگز خودشون رو از متن زندگی مردم جدا نکردند. خانه‌های ساده، نشست و برخاستی صمیمی، ارتباط مستقیم با مردم و بی‌اعتنایی به تجملات تنها بخشی از نشانه های این منشه. دوران ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای
یک تلفنی به دفتر ما شده بود که آوردن اون تلفن رو مثل همه تلفن هایی که میشه اونجا دفتر ارتباط مردمی ما به من ارائه دادن. یه نفری پشت تلفن گفته بود که ما چند وقتیست که پنیر تو منزلمون نیست، اگر فلانی رئیس جمهور او هم تو خونش پنیر نداره ما مخلصشیم، مخلص مسئولین هستیم، اما اگر شما تو خونتون پنیر هست ترتیبی بدید که ما هم پنیر داشته باشیم. من وقتی این تلفن رو خوندم از ته دل شکر خدا رو کردم، چون اتفاقا اون روزها تو منزل ما پنیر پیدا نمیشد و من صبحی برای صبحانهی مهمان داشتیم، تو منزلمون پنیر نبود، مجبور شدم به بعضی از دوستان متوسل بشم بگم این ازار پنیر به ما بدید، با امروز تو خونه مهمان داریم و صبحانه چیزی نداریم غیر از نان. این وضع جمهوری اسلامی است و این مایه افتخار ماست، این چیز زیادی هم نیست. ملت این رو به صورت یک امر طبیعی تلقی میکنن و همینم هست. اسلام اینه، نظام اسلامی اینه و مردم این رو میدونن. اگر کمبودی هست ناشی از جنگ، ناشی از جنگ های گوناگون اقتصادی، این برای همه است، مسئولین و غیر مسئولین و مردم و قشرهای مختلف.
این ساده زیستی نشانه ای از آن است که قدرت لزوما به فاصله گرفتن از مردم نمی انجامد، بلکه می تواند در بطن جامعه بودن را عمیق‌تر و صادقانه تر کند.
من یادم میاد در زمانی که جنگ بود، یکی از این آقایونی که در بیت رهبری و موقع رئیس جمهور بودن نقل میکردن، مردم عادی برای کره و پنیر اینا تو صف بودن، بعد این تعریف میکرد که بچه رهبر چون سهمیه کره دیده بوده که بهشون سهمیه کره داده بودن، انقدر ذوق میکنه کره رو نمیده، این کره رو صفت تو دستش نگه میداره و خوابش میبره. رهبر که میاد نگاه میکنه توی مشتش کره گرفته آب شده. میگه این چیه؟ میگه اینقدر زخ کرد میخواست به شما نشون بده که ما امروز کره داریم. خود رهبری زمان جنگ، خود رهبری زمان جنگ رعایت کرده.